اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف که قبل از ماه مبارک رمضان بخش بیشترش را خواندیم و یک مقدارش باقی ماند، چون ماه مبارک فاصله انداخته از ادامه درس مبارک، برای اینکه مطلب گذشته به ذهن ما تداعی بشه خلاصی از مطلب قبل رو انشاءالله عرض میکنیم و ادامه درس رو انشاءالله میخوانیم. خلاصه مطلب این بود که فرمود بزرگوار علی الله مقامه که هر صفتی و خصوصیتی که در تمام افراد یک آدم یافت نشه، اون صفت و خصوصیت ذاتی اون آدم نیست و ما به آدم اون آدم نیست، یعنی از چیزهایی نیست که اگر نباشه وجود اون آدم به هم میخوره، در بقای خودش دچار مشکل بشه. به عنوان مثال در آدم جسم، مثلا رنگ سفید جزء ما به جسم جسم نیست. اگر ما سفیدی را از جسم بگیریم و رنگ دیگر را برش بنشانیم، جسم در جای خودش باقی هست. پس رنگ سفید از چیزهایی نیست که جزء صفات ذاتی جسم باشه. پس حقیقت رنگ سفید از عالم جسم نیست. همینجور حرارت، همینجور برودت، همینجور حرکت و سایر صفات و خصلت ها، صفت نباتیت، صفت حیوانیت، صفت انسانیت، اینها ما به جسم جسم نیست. ولی طول و عرض و عمق ما به جسم جسمی. اگر ما طول را از جسم بگیریم یا عمق را از جسم بگیریم، جسم فانی میشه، جسم خراب میشه. یا مثلا ما زمان را یا مکان را از جسم بگیریم، حدود ماهیتش را ازش بگیریم، جسمی نداریم، جسمی تصور کرده نمیشه. پس طول و عرض و عمق ذاتی عالم جسمی. ریشه طول و عرض و عمق، محل خلقت طول و عرض و عمق، امکان طول و عرض و عمق در عالم جسم. ولی امکان رنگ سفید در عالم جسم نیست. قاعده کلی دوم این بود که خدای متعال از نیست صرف خلق نمی کنه. به این معنا معنا داره، معنای دقیقی خلاصه انسان خیال نکنه. از نیست صرف خلق نمی کنه، یعنی اون صفاتی که خصوصیاتی که ذاتی یک عالم نیست، اینها را خدای متعال از خزانه خودش نازل میکنه. یعنی اول اینها را در امکان خودش خلق میکنه، بعد از امکاناتشون اینجا نازل میکنه. این نمیشه مثلا اینجا انسانیت یک دفعه وجود بیاد یک دفعه هم معدوم بشه، یا حیوانیت یک دفعه به وجود بیاد یک دفعه معدوم بشه، بلکه این صفات و خصوصیاتی که از عوالم غیب، صفات و خصوصیاتی که در عالم جسم ذاتی عالم جسم نیست، اینها در عالمهای غیب امکان دارن، مکان دارن، خزانه دارن. اول خدای متعال اینها را در خزانه های خودشون خلق میکنه، بعد از خزانه هاشون اینجا نازل میکنه. مثلا خزانه رنگ سفید عالم مثاله. خدای متعال اول این را در عالم مثال که امکان رنگ سفید باشه خلق میکنه، از اونجا اینجا فرو میفرسته. امکان حیوانیت عالم مثاله، امکان انسانیت عالم نفسه، امکان نبوت عالم روحه، امکان جلیت عالم تره. هر خداست صفت و خصوصیت مخصوصی یک خزانه مخصوص به خودش را داره. پس اول اینها را خدای متعال در امکاناتشون یعنی خزانه های غیبیشون در عوالمشون خلق میکنه، از اونجا به اینجا فرو میفرسته. این شد قاعده دوم. قاعده سوم این بود که در این عالم جسم چون که خلاصه عوالم غیبی یعنی اون جواهر غیبیه در این عالم جسم به صورت ریزه ریزه پخش شدن، در همه جای عالم جسم این جواهر غیبیه به صورت یک دست پخش شده. اینجا نیست، اینجور نیست که مثلا این جواهر غیبیه یک جای جمع شده باشه، بلکه در سایر عوارضی که اینجا هست در لابدای اینها مخلوط با اینها اینجا پخش شده، مخص شده اینجا خلاصه مخلوط شده پخش شده. یعنی چه؟ مثلا گرما از عالم مثال آمده اینجا. گرما را خدای متعال در یک کوله قرار نداده روز اول که خلق کرده، آتش را در یک کوله خاصی روز اول قرارش نداد. آتش در تمام ریزه ریزه های جسم وجود داره، در تمام ریزه ریزه های جسم این آتش وجود داره، ولی چون کنار این آتش بقیه عناصر را داریم، خاک داریم، آب داریم، هوا داریم، سایر اعراض را داریم، عوارض را داریم، جلو این آتش ها گرفته شده. حتی ما در آب آتش داریم، ما هم در همین دروس مبارکه خوندیم مطلب را، در آب آتش داریم، در سنگ ها آتش داریم، وقتی سنگ ها را محکم به هم میساییم حرارت استخراج میشه، در چوب ها آتش داریم، در تمام اجزای این عالم آتش داریم، ولی چون در کنار این ذرات آتش ما سایر ذرات را داریم، جلو به اثر این آتش ها گرفته میشه. پس قاعده سوم این شد که عوالم غیبیه، جواهر غیبیه که در اینجا هستن چون پخش شدن در اجزای این عالم، لحاظا منشأ اثر واقع نمیشن، همشون همین جوره. حتی مثلا مراتب عالیشون، مراتب واداتر، مثل نباتیت، ما در تمام اجزای این عالم نباتیت را داریم، حتی در کف اقیانوس ها ما داریم، اگر یک جای شرایطش مستعد بشه گیاه رشد میکنه، در کوها، در لای سنگ ها، در هر خاکی، در هر جایی که شرایط مهیا بشه گیاه رشد میکنه، حتی در مناطق سردسی، در مناطق گرمسی، هر جایی. پس نباتیت، جوهر نباتیت در تمام اجزای این عالم خلاصه مخلوط ریخته شده، ولی منشأ اثر واقع نیست. سخن در این بود، یعنی در مطلب ما کلیتش در اینجا بود، چه کار بکنیم که یک منشأ غیبی، یک جوهر غیبی منشأ اثر واقع بشه. فرمود حکمت الهی این است که یک جوهر غیبی که منشأ اثر واقع بشه باید که اجزاش را با هم جمع کرد، مغزش کرد، یعنی تکان شدیدش داد، اجزاش را با هم جمع کرد، غریبه ها را از بین اونها دور کرد تا این منشأ اثر واقع بشه. الان آتشی که در شعله ایجاد میشه، آتشی که در شمع ایجاد میشه، چطور این آتش اینجا جمع شده؟ این آتش خاصیتش یعنی حکمتش هست که اینجا منشأ گرمی و نور واقع شده. فرمود چون ریزه های آتش در اینجا به هم جمع شدن، اون عوارضی که به صورت غریبه بود، ذراتی که غریبه بود در میان اونها، از اینها دور شدن، باعث شد که این آتش اینجا خودش را نشان بده. پس هر جایی که جواهر غیبیه، اجزای غیبیه با هم جمع میشن، هم جنس ها کنار هم قرار میگیرن، ناجنس ها دور میشن، اینها منشأ اثر واقع میشن. بعد نقطه اخلاقی هم از این بزرگوار فرمود اهل ایمان هم وقتی کنار هم جمع میشن، هر کدومشون به تکی خلاصه خیلی استعدادها دارن، قابلیتها دارن، ولی هیچ منشأ اثر واقع نمیشه. وقتی کنار هم جمع میشن، هر کدومشون همدیگر را تکمیل میکنن، بعد هر کدومشون خلاصه فعلیت های بزرگ بزرگ از اینها صادر میشه. حتی فرمود که وقتی یک چند نفر مؤمن کنار هم جمع میشن، بس تو اول هیچ کدوم زیاد معرفتی علمی نداشته باشن، ولی هی به هم کمک میکنن، این به او تعلیم میده، او به این تعلیم میده، کم کم هر کدومشون برای خودشون عالم میشه. یا فرمود در صف نماز جماعت انسان قرار میگیره، ناخودآگاه میل به نافله کردن میکنه. دیدید وقتی در نماز جماعت هستیم ما چقدر راحت نافله میکنیم تا وقتی که در نماز فرادا هستیم. چرا؟ چون هی همدیگر رو نمازگزارا تکمیل میکنن، این نمازگزار به اون نگاه میکنه، او به این نگاه میکنه، باعث میشه اینا به شوق میان، به ذوق میان. فرمود این از ریا و سمعه نیست، این از شوق و ذوق، از تکمیل شدنه. و فرمود از همین جا هست که در شرع مقدس این هست که تعرب بعد از هجرت فسقه، یعنی خلاصه واژه امروزی سفر کردن به بلاد کفر، به بلادی که کافرهای حربی هستن، فسق. واقعا بزرگوار فرمود، چون وقتی یک مؤمن تنها واقع میشه، اگرچه خیلی ایمانش هم قوی باشه، وقتی یک مخالف در کنار یک مؤمن قرار میگیره، خورده خورده ایمان این مؤمن کاسته میشه، هی کاهش پیدا میکنه، کم میشه. این انسان وقتی با مخالفین معاشرت پیدا بکنه، خلاصه اون اعتقادش را، اون رسوخش را در اعتقادش از دست میده. ادامه مطلب هست. به همین نسب برودت غلبه کرد، به عینها همینطور میشود، یبوست هم غلبه کرد همینطور میشود. اجزای هر جنسی که پیش هم آمدن و دست به هم دادن و در یک دیگر فعل و انفعال کردن، این در علم کیمیا اسمش اکسیر می شود، در علم خودتان معلم و استاد می شود. این را یک پار جاها خمیره اسمش می گذارن. خمیره از آدم قوه به فعلیت آمده، یعنی خمیره درست شده و حالا دیگر این خمیره اجزای غریبه پیشش نیست. پس چون خمیره ما جمیع اجزای او از اطرافش ترشیده، لکن آن ظرف بزرگ خمیرمان ترشی توش نیست، ولو آن خیلی است، ولو این خیلی کم است، لکن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره باذن الله. این شیء کوچک را وقتی متفرقش کردی در آن تغار خمیری که سیمن مثلا خمیر دارد، به ربع ساعت میبینی که تمام خمیرهای توی تغار را مثل خودش کرد، همه را ترش کرد، تمام آن ترشی ها که در آنها پیدا شد در غیب کامل بود، از غیب شهود آمد. آن اجزایی که هم جنس بودن، این جز آمد پیش آن جز، به او گفت من هم خمیری مثل تو هستم، هر کاری از تو می آید همان کار از من هم می آید، الا این که ترشی در تو نیست، در من هست و ترشی را من دارم تو نداری. تو هم اگر میخواهی ترشی داشته باشی و خودت بخواهی ترشوی نمیتوانی، در امکان تو هست، ولیکن باید مدتها بگذرد. حالا بیا با من قرین شو، به زودی ترش خواهی شد. چه مثال جالبی زد بزرگوار. پس فرمود که کارخانه خلقت الهی، یعنی حکمت خلقت الهی، روالش این هست، نوع خلقت این هست، برنامه خلقت که خدای متعال اول خمیره و نطفه یک چیزی را می سازه. خمیره یعنی اجزایی که خلاصه هم جنس هم هستن. اول خدای متعال یک مقداری از هر جوهری را که اینجا خواست بالفعل بکنه، یک مقدارش را اینجا هم جنس هاش را کنار هم قرار میده، ناجنس هاش را دور میکنه، غریبه هاش را دور میکنه. یک خلاصه خمیره کوچه که یک دستی بهش میگیم خمیره، یک خمیره یک دست اینجا خدا درست میکنه. با این خمیره ای که اینجا خدای متعال درست کرده، خمیره را به هر جا بزنیم چه میشه؟ مثل خودش را، خلاصه جوهرهای هم جنس خودش را استخراج میکنه. مثال اولین مثالش به خمیری هست که در یک تغار هست و یک خمیره، یک مایه خمیره هست، بهش میگیم خمیره. یک مایه که به یک خمیره در تغار میزنیم، مثلا مایه پنیری که به یک شیر میزنیم، میبینیم که یک دیگ شیر را تبدیل به پنیر کرد، یک ذره مایه پنیر. چطور اینجور میشه؟ این مایه پنیر جوهرهای پنیری هست که یک دست کنار همن، وارد تغار شیر میشن، میگن آقا شما در امکانتون هست پنیر بودن، ولی به خودی خودتون نمیتونین استخراج بکنین، من کمکتون میکنم، ناجنس ها دور بشن، جنس ها کنار هم قرار بگیرن، این پنیر چه بشه از این استخراج بشه. از اینجا به بعد میخواین حالا مثال این را در بقیه اشیا بخوانید. پس نوع خلقت اینجور شد، اول خمیره و نطفه را خدای متعال اینجا میسازه، یعنی یک جزئی که همجنس ها کنار هم هستند، به واسطه این خمیره خلاصه بقیه جوهرها هر جایی که حکمت الهی باشه استخراج باشه از اونها استخراج میشه. چنان که در امکان این آسمان و زمین هست، در امکان این آب و خاک هست که انسانی از آنها ساخته شود. در هر جزء از این آب و خاک امکان انسانی هست، میشه ازش انسان ساخت. در هر جزء از آب و خاک الان بزرگوار اثبات میکنن مطلب را. لکن حالا ید فاعل آمده و بالفعل است و خمیره ساخته شده. حالا دیگر به ربع ساعت ببخشید یه خط جا افتاد. میفرماد چنان که در امکان این آسمان و زمین هست، در امکان این آب و خاک هست که انسانی از آنها ساخته شود. لکن سالها باید آسمان دور بزند تا یک انسانی ساخته شود. لکن حالا ید فاعل آمده و بالفعل است و خمیره ساخته شده. حالا دیگر به ربع ساعت میبینی ساخته شد. از همین بابهاست که عرض میکنم جمعی صنعتی که خدا میکند به همین جورها میکند. خدا قادر هست به همه کاری، اما مبدعی که میخواهد بسازد خیلی طول میکشد. اگر بخواهید حساب کنید که چقدرها طول کشیده تا این زمین آسمان پیدا شده، نمیتوانید حساب کنید. وقتی این زمین آسمان پیدا شد و برپا شد، هیچ خود این زمین آسمان منظور صانع نبوده، بلکه این زمین آسمان را ساخت که انبیا درست کند، اولیا درست کند. اینها را ساخت که چرخی باشند و اوضاعی بگردد برای ساختن یک نبی، یک ولی. حالا چند کرور هزار هزار سال دور زده و لاهه نمی شود حساب کرد، از حوصله آدم بیرون می رود. در اینجا بزرگوار می فرماید که در هر جزء از این آب و خاک جوهر انسانی هست، ریزه های انسانیت هست، میشه این را استخراجش کرد. دلیلش را چطور میشه اثبات کرد؟ این که وقتی که خلاصه یک خانومی باردار میشه، از هر گیاهی در هر جای عالم بخوره، از هر کشوری در هر جای زندگی بکنه، این غذایی که وارد بدنش میشه، بدن این شخص حامله بشه، تبدیل به اجزای این جنین میشه، تبدیل به این انسانی میشه که داره در شکمش متولد میشه. پس در تمام اجزای این آدم این جوهر انسانیت هست. ولی میفرماد که اگر قرار باشه این جوهر این انسان را خدای متعال بدون نطفه بسازه، همون اول از آب و خاک بسازه، باید میفرماد که میلیونها سال این آسمانها دور زمین دور بزنن، این قابلیت اینجا پیدا بشه، هم جنس ها کنار هم قرار بگیرن، ناجنس ها دور بشن که یک انسان ساخته بشه، یک آدم و حوا ساخته بشه. ولی خدای متعال اون آدم و حوای اولیش را اینجور ساخت، از آب و خاک ساخت، ولی دیگه انسانهای بعد را دیگه آسمان ها نمیخواد اینقدر دور زمین دور بزنن میلیون ها سال یک انسان ساخته بشه. حضرت آدم علیه السلام نطفش را خدا خلاصه درش قرار داد، انسان اول که ساخت این شد حامل نطفه انسانی، دیگه نطفش را قرار میده در هر رحمی به یک ربع سال انسان درست میشه. بس هر چیزی خلقت هر شیء غیبی، هر شیء غیبی که اینجا، هر جوهر غیبی که اینجا متولد میشه، بنای اولش بر اون نطفه ای است که ساخته میشه. نطفهش که ساخته شد دیگه خلاصه کارخانه ساختش اینجا درست میشه. اون کارخانه خلاصه ساخته هستش که خدا اینجا راه میاندازه، حکمت الهی هست، کارخانه الهی هست. بچه میفرماد میفرماد که والله نمی شود حساب کرد، از حوصله آدم بیرون می رود. هی اینها گشتن تا زمان اختزا کرد، آن وقت یک آدمی درست می کنن. این آسمان ها دور زمین گشتن و یک هوایی، یک آدمی درست می کنن و یک هوایی. اما این آدم و هوا به ربع ساعت حالا آدم می سازن. بناش را نمی گذارد از آب و خاک بسازد که صد هزار هزار کرور سال بگذرد تا انسانی درست شود. کرور واحد عدد هست به عنوان 500 هزار. وقتی میفرماد کرور معمولا مقدارش 500 هزار هست. 100 هزار هزار کرور، صد هزار هزار یعنی صد میلیون، صد میلیون ضرب در 500 هزار بکنیم یعنی بالای میلیارد، میلیاردها سال میفرماد باید دور بزنه که یک انسان اینجا ساخته بشه از آب و خاک تا انسانی درست شود. با وجودی که خدا قادر هست، خدا میتواند از تمام اجزای زمین هی آدم بسازد بیرون بیاورد، هی حوا بیرون بیارد. هر مبدعی همینطور است، هر اکسیری، هر خمیره‌ای از غیب زور میزنند، آن را به تدبیرات عامه به شهاده میارند و آن تدبیرات را به هر جا بخواهند تعلق بدهند میدهند. مسبب الاسباب تمام سببها در دست اوست، لیکن نظر میکند به هر طوری مصلحت به هر طوری مصلحت ملکش است جاری میکند آن سبب را. حالا دیگر این خمیره شده، به طور آسانی چیزی میسازد، سر ریسمان را میبندند، بعد دیگر ریسمان را میگیرند میکشند، حالا دیگر هر چه میکشی این ریسمان میآید. سرش که بسته نشده باشد، سر اولش را بخواهی ببندی خیلی زحمت دارد، ولو آن که صانع قادری است که هر چه بخواهد میکند، لکن حالا میبینی که قرار داده به اقتضای ذات خودش جاری نشود، پس دارا همین جورها قرار داده که مبادی میسازد منتهیات را، حواله به مبادی میکند، حالا دیگر مبادی به چه آسانی میسازد. میفرماد که خدای متعال قدرت الهی براش کاری نداره که انسان را از آب و خاک به یک ساعت به ربع ساعت هم بسازه، ولی حکمت خدا اقتضای این را نمی کنه. این برای خدا سخت آسانی جای معنا نداره. یا من الاسیر علیه سهلان یسیر، ای کسی که آسانها پیشش سخته، ولی از حکمت خدا بدوره که برخلاف حکمتش برخلاف مصلحت جاری بشه، نیست که از آب و خاک یک انسان به ربع ساعت متولد بشه، این خلاف حکمت خداست، دور از خلاصه حکمت. حکمت الهی این است که اول از آب و خاک خلاصه بگذره مدتها یک انسانی ساخته بشه، یک نطفه انسانی اینجا ساخته بشه، دیگه حالا از این نطفه انسانی تون تون با سرعت انسانها ساخته بشن. حالا پس اینجور نمونه را انشالله داشته باشید، فراموش نکنید. این نمونه نمونه است که از غیبی به شهاده چیزی آمده واقعا و از شهاده چیزی به غیب رفته. فعل از عالی آمده در دانی اثر کرده و فعلی از دانی آمده در عالی اثر کرده، حالا دیگر عالی تمام افعالش را از دست این دانی جاری می کند و این دانی قائم مقام اوست در ادا، نماینده اوست، ظهور اوست، ظاهر اوست، ولو جسمانیتی دارد. و آن جسمانیت را اگر دور انداخت دیگر نماینده نیست. از غیب به شهاده فعلی می آید، از شهاده به غیب فعلی می رود، از شهاده به غیب متابعه می رود، با هم که قرین شدن یک دست می شوند، آن وقت آن روح می شود، این بدن می شود، او ظاهر این می شود، این باطن او می شود، و افعال او از دست این بدن جاری می شود. یک بار کارها اینجور است و یک بار کارهاست که اینجور نیست، و آنها نوعش این است که عرض می کنم از غیب چیزی که می آید به عالم شهاده به یک پهلوی عالم شهاده می چسبد و در اعماق این فرو نمی رود، از قبیل عکوس در مرایا. خب در اینجا بزرگوار علالله مقامه خلاصه جنبندی فرمودن از این عبارتی که اینجا ذکر شد. جنبندی این هست، اصلا چرا خدا، حکمت الهی چیه که جواهر غیبی را بیاره به عالم شهاده، از این عالم نازل بده نزول بده به عالم دیگر، این چه تأثیری داره؟ چرا خدا قبل از این که ما را ببره به آخرت آور در این دنیا متولد کرد؟ از همون روز اول می رفتیم به عالم آخرت، از همون روز اول در عالم نفس بودیم. حکمت این همه هبوط و صعود چیه؟ این نزول و صعود حکمت شه است. می فرماد که اگر این نزول و صعود نباشه هیچ عالمی متولداتش متعین نمیشن. من انسان در عالم خودم که عالم نفس باشه اگر اینجا نمی آمدم، من زید یک شخصیتی به اسم زید نداشتم، تعینی نداشتم، مثل مرده در خاک بودم، فعلیتی از من صادر نمیشن. پس برای چه خدا من را نزول داد از عالم نفس آورد به عالم جسم؟ و برای اینکه من اینجا تکمیل بکنم، اینجا ملکش را به من نشان بده، اینجا خلاصه به من بینایی را نشان بده، بویایی را نشان بده، اشیا را نشان بده، اینجا به من اکتساب بکنم، متعین بشم، شخصیت پیدا بکنم، یا آدم خوبی بشم یا نعوذ بالله نشم، انشاءالله که آدم خوبی بشم، بعد من را ببره به اون اقتضایی که پیدا کردم، اکتسابی که پیدا کردم، ببره من را در عالم خودم. پس عالم آخرت همون عالم نفسه. عالم آخرت جای جدیدی نیست. در قوس صعود اسمش میشه عالم آخرت، در قوس نزول اسمش هست عالم ذر. عالم ذر و عالم آخرت و عالم نفس یک جاست، یک چیزه. به یک نظر بهش میگن عالم ذر، به یک نظر میگن عالم آخرت، به یک نظر میگن عالم نفس، مطلقش را میگن عالم نفس. قبل از اینکه بیاد عالم دنیا بهش میگن عالم ذر، بعد از اینکه اینجا اکتساب کرد بهش میگن عالم آخرت. پس خدای متعال حکمت الهی این است که هر چیزی از عالم خودش هبوط کرد، آمد به عالم جسم که اینجا اکتساب بکنه. حالا قرار اینجا اکتساب بکنه، اون جواهر غیبی اینجا اکتساب بکنه، باز حکمت داره که این جوهر غیبی اینجا ساخته بشه. اینجا اول نطفه من را ساختن، از نطفه من، من زید ساخته شدم. هر زیدی را خدا اینجا اینجور می سازه. بعد چه فرمود آخر مطلب؟ فرمود که غیر از این مطلبی که عرض کردیم، قبلا اشاره فرمود بزرگوار، فرمود غیر از این مطلبی که اینجا گفته شد یک مطلب دیگر هم داریم. یعنی جواهر غیبیه که تعلق می گیرن به عالم شهاده دو جور تعلق دارن. یک تعلقشون مد نظر حکما هست و یک تعلقشون زیاد مد نظر نیست، مگر در بعض موارد خاص اشاره‌ای بکنن، ولی زیاد برش اعتنا نمی‌کنن. تعلق اول جواهر غیبیه به عالم شهاده این هست که یک جوهر غیبی که به عالم شهاده میاد، تمام خلاصه اون جزء شهادی را در بر می‌گیره، در اعماقش نفوذ می‌کنه، فرو می‌ره. وقتی یک مثلا اینجا یک حسه جسمانی تبدیل به انسان میشه، مثلا بدن من زید، این بدن الان روش روح انسانی نشسته، روح انسانی در تمام اعماق این بدن نفوذ کرده. من اگر دلم درد بگیره انسانیتم متاثر میشه، من اگر سردرد بشم انسانیتم متاثر میشه. پس الان روح انسانی در تمام این بدن نفوذ کرده، از این بدن متاثر میشه، انسانیت از این بدن، این بدن از روح انسانی. ولی بعضی وقتها هست که جواهر غیبیه میاد به اینجا، پا به اینجا میگذاره، ولی در اعماق جسم فرو نمیره. فرمود از قبیل عکوس در مرایا، از قبیل عکسهایی که در آینه ظاهر میشه. قبلا اشاره فرمود مثل چی؟ مثل علم تلسمات. دقت کردید به این موضوع؟ قبلا بزرگوار فرمود یک یادآوری از قبل کنیم، بعد بقیه مطلب رو انشاءالله باز هفته آینده میخوانیم. بزرگوار فرمود در درس گذشته، در درس‌های گذشته، که در علم سیمیا، علم هیئت‌ها، اینجور هست که هر شکل هندسی یک اثر خاصی داره. مثلا شکل مثلث اثرش فناست، شکل مثلث اثرش فناست. مثال زد که در نمازی که میخوانیم بخش اعظم از هیئت نماز ما شکلش مثلث، رکوع ما، سجود ما، حالت نشسته ما، خلاصه تمام حالتهای ما را مثال زد بزرگوار. حتی حالت دستها را که در سجده روی زمین میگذاریم، فرمود چندین مثلث اینجا درست میشه، چون مثلث علامت فناست، اثرش فناست. مثلث که اینجا تعلق میگیره، مثلث که اینجا ساخته میشه، مثال در این زد، فرض کنیم ما یک شربتی داریم، یک دارویی داریم، یک دارویی که برای تب داشتن مفیده، مثلا شربت استامینوفن، این تبوره، تب رو از بین میبره. اگر ما این شربت را در ظرف مثلثی بریزیم، یا در ظرف مربعی بریزیم، یا در ظرف دایره‌ای، در خاصیت این دارو تأثیری نداره. اون خاصیت تبری در اعماق این دارو نفوذ کرده. حالا این را به هر شکلی در بیاریم، پس شکل ظاهری زیاد در خاصیت این اثر نمی کنه. یک اثری داره فی الجمله، ولی اونقدری نیست که خاصیت این را عوض بکنه. مثلا اگر یک شیء نجس باشه، مثلا شراب نجسی باشه، این شراب تا تبدیل به سرکه نشه پاک نمیشه. حالا مثلثش بکنیم، دایرهش بکنیم، مربعش بکنیم، این اثر شرابیت از این زائل نمیشه. پس شکل ظاهری زیاد تأثیری نمیکنه، خاصیت رو عوض نمیکنه، ولی یک اثر فی جمله‌ای داره. چه کار میکنه شکل ظاهری؟ الان میخوام این را بررسی بکنیم. شکل ظاهری مثل مغناطیس میمانه. شکل ظاهری اون جوهر غیبی را خلاصه مقداری جذب میکنه، ولی در اعماقش فرو نمیبره، خاصیت را عوض نمیکنه، انگار سطحش را در سطح اجزا جواهر غیبی قرار میده. باعث میشه سطحاً به صورت سطحی اون جوهر غیبی مقداری به این تعلق بگیره. مثلا این تلسماتی که می نویسن، این علم حروفی که بر می دارن، دو نفر را با هم آشتی می دن، دو نفر را به جون هم می دازن، از همینجاست. این تأثیرات سطحی مثل مغناطیس این جواهر غیبی را جذب می کنه، ولی خاصیت اون شی را عوض نمی کنه، نمی شه خاصیتش را عوض بکنه. حالا بحث در اینجاست، میخواد بزرگوار اینجا این مطلب را برسانه که یعنی درش یک مقدار تحقیق بکنم. و در اون درس خوندیم فرمود که شارع مقدس، نظر مقدس، نظر مبارک شارع مقدس این هست که ما زیاد به تأثیرات سطحی زیاد بهش اعتنا نکنیم، خیلی واردش نشیم، اگر واردش بشیم به خرافات میافتیم. تجربهش را داشتیم ها. میفرمان مثلا بعضی هم میگن امروز صدای فلان کلا را اینجور شنیدم، یا امروز فلان کس را دیدم یک اتفاق بد برای من میفته، یا فلان جا رفتم مثلا فلان جا که میرم همچه اتفاقی برام میفته، اینجا برام اومد داره، اونجا برام نیومد داره. اینا اثرات ظاهری غیبیه. میفرمان اگر به اینا اعتنا نکنیم زیاد اینا به ما تأثیر نمی کنه، ولی اگر خیلی دربندش بریم بهش گرفتار میشه، نمیتوانیم زندگی عادی را بکنیم، مگر در بعضی جاهایی که شارع مقدس دستور داده، مثل نماز خواندن، یا مثل جاهایی که به خصوص دستور داده که مثلا این راه هیئتش رو این شکلی بسازی. در جایی که شارع مقدس دستور داده عمل میکنیم، ولی در جایی که دستور نداده خودمون را درگیر اینجور اثرهای سطحی نمیکنیم. این خرافاتی که در بین مردم هست بعضیش ها هم منشأ اثر میشه، ما این اثرهای سطحی انشاءالله در این درس مبارک در ادامه مطلب میخوایم که این اثرهای سطحی را بررسی بکنیم. پس اثرهای سطحی خاصیت اجسام را عوض نمی کنه، اگرچه فی جمله یک سری تأثیرات غیبی را به خودش جذب می کنه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.